اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. جان بس، سفیر ایالات متحده در کابل، گفته است که در مورد گزارش‌های زد و نقیص پیرامون این که کمیسیون مستقل انتخابات چی زمانه مرکز ملی جمع‌بندی آرا را خواهد گشود نگران است. آقای بس روز سه‌شنبه در صفحه توئترش نوشته است که این امر به ابهام و بلا تکلیفی پیرامون انتخابات افغانستان می‌افزاید. این در حالی است که هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان، روز سه‌شنبه به صدای آمریکا گفت که کمیسیون مطابق به قانون عمل می‌کند. خانم نورستانی گفت آنها تاریخ 27 میزان را برای اعلام نتایج ابتدایی انتخابات برگزیدند. اما او گفت که آرای قسمی هر روز پس از دریافت آن اعلام می‌شود. کمیسیون انتخابات افغانستان همچنان گفته است که تاکنون 2,598,445 رای شمرده شده است. حکومت عراق گفت که در جریان مظاهرات روز سه‌شنبه در بغداد و درگیری معترضین با پلیس 2 نفر کشته و 200 نفر دیگر زخمی شده است. مظاهره کنندگان که شمارشان بیش از 3,000 نفر بود تا چهارراهی تحریر به گونه صلح‌آمیز حرکت کردند، اما پلیس در مقابل آنها از گاز اشک‌آور، فشار آب و حتی گلوله‌باری استفاده کرد. خبرنامه حکومت عراق آکیست که حدود 40 نیروی امنیتی نیز در جمع مجروحین قرار دارند. اعتراض کنندگان که شامل 10 فارغ تحصیل پوهنتون‌ها بودند میگویند که حکومت باید تغییر کند، به خاطر که در بهبود خدمات عامه و اشتغال زایی ناکام مانده است. کره شمالی و ایالات متحده آمریکا توافق کردند که مذاکرات تعلیق شده بین دو کشور را اثر گیرند. کارشناسان میگویند برای دست یافتن به نتایج موفقیت آمیز در مذاکرات هسته‌ای، واشنگتن و پیونگ یانگ نیاز دارند که در مورد تعریف مشترک و روند خلأ‌سلاح هسته‌ای در مواضع خود سازش نشان دهند. قرار است هیئت‌های دو کشور در هفته آینده با هم ملاقات کنند. در حمله تندروان بر 2 کمپ نظامی در ساعات مرکزی مالی 25 سرباز کشته شده و 60 سرباز دیگر مفقود می باشند. مقام ها در این کشور افریقایی که با حملات تندروان اسلامی مواجه است گفتند که کمپ های بولکسی و موندورو هدف حملات قرار گرفته است. پلیس فنلند روز سه‌شنبه گفت که در حمله یک مرد مسلح به شمشیر به یک مکتب مسلکی در شرق این کشور 1 نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند. به گفته شاهدان، فرد مهاجم که مرد جوان است با شمشیر وارد صنف درسی شده و به شاگردان حمله کرد که در نهایت خود او نیز با گلوله پلیس زخمی و بازداشت شد. این حادثه در مکتب مسلکی ساو در شهر کیوپیوی فنلند رخ داد. وضعیت 2 تن از مجروحین حادثه وخیم گزارش شده است. پلیس میگوید مهاجم یک شهروند فنلندی است و در این کشور به دنیا آمده و او غیر از شمشیری که با آن حمله کرده مسلح به سلاح گرم هم بوده است. و تیم ملی فوتبال افغانستان سومین رقابت مقدماتی جام جهانی سال 2022 و جام ملت‌های آسیا سال 2023 را با تیم عمان انجام می‌دهد. این رقابت روز پنجشنبه 10 سپتامبر در میدان ورزشی سلطان قابوس شهر مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال افغانستان با مربیگری انوش دستگیر در سلسله رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 و جام ملت‌های آسیا 2023 در رویارویی با قطر 6-0 در مقابل قطر باخت، اما در رقابت دوم با تیم بنگلادش 1-0 به پیروزی رسید. از جانب دیگر در رقابت‌های مقدماتی فوتسال قهرمانی آسیا سال 2020 تیم ملی افغانستان در گروه الف با تیم‌های ازبکستان، تاجیکستان و نیپال هم گروه است. نخستین رقابت تیم ملی فوتسال افغانستان به تاریخ 1 ماه عقرب در مقابل ازبکستان برگزار می‌شود. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رو رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، امیدوار هستم که روز خوش را در پیش رو داشته باشین. قدیر مشرف هستم، خبرها را از همکارم جیلا سمی شنیدن و اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. روند رسیدگی و سم شکایات در مورد تقلب های ادعا شده در پروسه رای دهی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا چه حد از شفافیت برخوردار خواهد بود؟ در این رابطه نجیب خلیل مصاحبه با زرمینه کاکر معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی انجام داده که اینک پیشکش می شود.
آیا رقم دقیق شکایات تقلبات در پروسه رای دهی نزد شما موجود است؟ اگه هست چقدر است؟
دقیقا نمیتونم بگم که تقلبات، ولی شکایات که ثبت شده داخلی نامار که در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت شده به تعداد 4367 شکایت میباشه که ما بیشترین نامار شکایات در ولایت کابل داشتیم، ولایت هرات بوده، ولایت بادغیس، جوزجان و همچنان ولایت تخار. بیشترین نامار شکایات در امی 3-4 ولایت وجود داشته. نمیتونیم در کل بگیم که اینا تقلبات انتخاباتی بوده، میشه اینا تخلفات بوده باشه، تخطی ها بوده باشه.
آیا تا حال شما میفهمین که بیشتر شکایت ها در چی مورد یا موارد بوده؟ آیا شروع کردین رسیدگی به او یا هنوز نه؟
گشت تا دیروز ساعت 10 شب ما در حال ثبت شکایات بودیم، ولی آمارگیری که پیش از پیش ما کردیم و جمع‌بندی کردیم که در کدام بخش ها بیشتر شکایت بر ما مواصلت ورزیده، چون بررسی را آغاز نکردیم، دقیق نمیتونیم بگویم که چقدر از اینا بر مبنای واقعیت بوده و یا هم مستند بودن. ولی شکایت بیشتر که بر ما رسیده متاسفانه در بخش بایومتریک بودن که در اکثر مراکز رای دهی یا ماشینای بایومتریک کار نمیدادن یا هم چارج نداشتن. و موضوع دومه که بیشتر آمار شکایت ما داشتیم متاسفانه عدم حضور کارمندان به موقع در مراکز رای دهی بود، و آمار دیگه که ما داشتیم نبود اسم رای دهنده ها در فهرسته که باید می بود در اونجا وجود نداشت یا هم به یک مرکز دیگه انتقال پیدا کرده بود. و قسمی که کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرده بود، هر نظامی که امنیت اونمو ساحه امنیتی اونمو ساحه رای دهی را میگیره، او اجازه داره در اونمو سایت میتونه رای خود استفاده کنه، در هر ولایت باشه، در هر مکان باشه. ولی متاسفانه در شروع روز نظامی ما بر از اونها اجازه داده نمیشد در اون مکانی که امنیت تامین کرده بودن اونجا رای خود استفاده کنن. و همچنان بسته بودن به تعداد از مراکز رای دهی در بعضی از ولسوالی های ناامن. و همچنان بیشترین آماری را که بعد از این آمار داشتیم مداخله زورمندان در پروسه انتخابات بود متاسفانه، که تا فعلا آمار را که ما ثبت کردیم در این بخش‌ها بوده.
اگر شما همین پوینت آخرتان سر شکم که روشنی بندازین، مداخله زورمندان هدف منظورتان چی است؟
تعداد از زورمندها و یا هم کماندانایی که وجود داشتن در ساحات دوردست، اینا در صدر ازی بودن که پروسه را خلال بسازن و یا هم صندوق ها را به نفع یک کاندید مشخص پر کنن.
اینی کسایی که مشکلات بایومتریک بود نتونستن رای بدن، آیا اینا میتونن به کمیسیون سم شکایات بیان شکایت بکنن و در او صورت اگر اینا شکایت میکنن بعدا شما در مقابل چی اقدام را اتخاذ خواهد کردین؟
گرچه مدت تعیین شده که از طرف کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی برای هموطنان عزیز ما تعیین شده بود که 48 ساعت بعد از روز رای دهی هم اینا میتونن شکایت خود به ثبت برسانن، که قرار به این بود که دیروز ما تا ساعت 5:30 ما شکایت به ثبت برسانیم، ولی به اساس از اینکه هموطنان عزیز ما شکایتشان تمام نشده بود و ما هم همکاران ما تا ساعت 10:30 شب شکایت به ثبت رساندن، در جریان اگر اونمو آخرین مرحله ثبت شکایت اونمو زمان بود، اگر تو اونمو جریانم هر آمار مستند شکایت که به اساس واقعیت مستند بود بر ما میرساندن، ما انشاءالله او را ثبت و بررسی کرده و به او رسیدگی میکردیم، که وقتش متاسفانه که تمام شده. شکایتی که در جریان بر ما آمده تخطی ها، تخلفات و جرایم انتخاباتی، در جریان بررسی میشه که چقدر از این شکایت به اساس مستند بوده، چقدر از اینا شکایت قابل سم بوده، چقدر از اینا واقعا تخلفات، تخطی ها و جرایم انتخاباتی شمرده میشه. بعد از اینکه بررسی صورت گرفت و به اساس اسناد و شواهد انشاءالله کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی به اساس طرز عمل ها و قوانین فیصله حفظ میکنن.
رسیدگی به شکایت به نظر شما چی مدت را در بر خواهد گرفت؟
مدت بررسی شکایات 15 روز است که امروز روز بود که شکایات تصنیف شد، جمع‌بندی شد و سر از فردا بررسی شروع می شود و این بررسی تا 14 روز دیگه ادامه می داشته باشد. بعد از 14 روز کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی هم آمار با مردم افغانستان و رسانه شریک می سازد.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل‌های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
مقام‌های محلی بامیان می‌گویند که با وجود میزان اندک اشتراک مردم در انتخابات ششم میزان، حضور زنان رای دهنده در این ولایت بیشتر از مردان بوده است. بر اساس ارقام دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات بامیان، از مجموع 85,000 رای دهنده در این ولایت، 50.4% رای دهندگان زنان بودند. ظفر بامیانی در رابطه گزارش می دهد.
میزان حضور مردم در انتخابات ششم میزان در ولایت بامیان کمرنگتر از انتخابات های گذشته خوانده شده است، اما مقام ها می گویند که حضور زنان در مقایسه با سایر ولایات در بامیان پررنگتر بوده است. دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در بامیان می گوید که بیش از نیمی 85,000 رای دهنده ها در ولایت بامیان زنان بودند. قاسم قسیم رئیس دفتر کمیسیون مستقل انتخابات بامیان می گوید
بالاتر از 50% 50.4% اشتراک کننده ما خانوما بودن. آمار را که ما میگیریم امروز ان شاء الله به خیر فیصدی مشخص میشه که چه تعداد است. من تا آمار ما اگر آمار تلفنی بود ما ببینیم که تغییرات در آمار میه یا نه.
با گفته آقای قسیم، تمام مواد حساس و صندوق‌های رای از ولسوالی‌های هشتگانه این ولایت به مرکز انتقال یافته است. برگزاری انتخابات در بامیان با مشکلات نیز همراه بوده است. طوری که با گفته دفتر کمیسیون شکایت انتخاباتی در این ولایت، از روز شنبه تا کنون ده‌ها شکایت در این دفتر ثبت شده است. مهری رضایی رئیس دفتر کمیسیون شکایت انتخاباتی بامیان به صدای آمریکا گفت که کمکاری کمیسیون، عدم کارکرد دستگاه‌های بایومتریک و مطابقت نداشتن نام رای دهندگان با فهرست رایدهی در مراکز مواردی هستند که از آنها شکایت شده است.
44 شکایت ما فعلا داریم، ولی باز هم مربوط به همون شکایت های روز انتخابات هست. در 48 ساعت کاری که ما وقت داشتیم مطابق قانون که شکایت های مردم رو دریافت کنیم، شکایتی دریافت نشده است، کسی مراجعه نکرد است برای شکایت. و شکایت های روز انتخابات هم بیشتر مربوط به همون کار نکردن، یعنی نبودن نام افراد در لیست یا حذف از لیست، اینها بوده است. و شکایت خیلی خیلی جدی که روند انتخابات زیر سوال ببره ما نداشتیم.
بر بنیاد آمار کمیسیون انتخابات در سطح ولایت بامیان، بیش از 171,000 نفر واجد شرایط رایدهی ثبت نام کرده بودند که در انتخابات ششم میزان حدود 85,000 نفر در 119 مرکز رایدهی رایشان را استعمال کردند. نهادهای ناظر انتخاباتی در بامیان نیز میگویند که انتخابات ششم میزان با شکایات و تخلفات اندک برگزار شده است. عبدالکریم عرفانی مسئول نهاد فیفا در بامیان:
اشتراک مردم از دفعات قبل خیلی کمرنگ، خودتون هم در جریان هستید که شاید 40 یا 45% مردم انتخابات شرکت کرده بود، از او بیشتر ندیده. و در مورد شکایت ها در هر مثلا مرکز انتخاباتی وجود داشت، اما ما او را محتوایش را نمیدانیستیم یا نمیفهمیم که مثلا در چی مورد یا بگیم در چی کتگوری های شکایت انتخاباتی صورت گرفته.
برخی از شهروندان بامیان دلیل اشتراک اندک مردم در انتخابات ششم میزان را احتمال دستکاری و تقلب در این انتخابات یاد کرده، از کمیسیون های انتخاباتی میخواهند که نتایج انتخابات را به زمان معین آن و بر اساس آرای مردم اعلام کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
بیش از 30 وزارت و نهاد مستقل دولت افغانستان با گذشت 3 فصل سال روان مالی نتوانسته کم از کم 50% بودجه توسعه خود را به مصرف برساند. بر بنیاد اسناد بودجه ملی وزارت مالیه افغانستان، تنها وزارت امور مهاجرین توانسته بیش از 80% بودجه توسعه سال روان مالی خود را مصرف کند. اما نهادهای مجلس سنا، مجلس نمایندگان، اداره ملی نرم و استاندارد و وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی حتی 1% از بودجهشان را نتوانستند به مصرف برسانند. در مورد تداوم ناتوانی نهادهای دولتی برای استفاده بودجه سالانه که به منظور برنامه‌های توسعه‌ای استفاده می‌شود، سحر عظیمی مصاحبه‌ای داشته با آذرخش حافظی، رئیس دوره‌ای اتاق تجارت و صنایع سازمان ایکو که توجه شما را به آن معطوف می‌داریم.
جناب آقای حافظی، طوری که گزارش‌ها رسیده از وزارت مالیه، بیش از 30 وزارت و نهاد مستقل دولت افغانستان با گذشت 3 فصل سال روان مالی نتوانستند کم از کم 50% بودجه توسعه خود را به مصرف برسانند. این موضوع موضوع جدیدی نیست و در سال‌های گذشته هم ما همچین موضوعی را سر خوردیم. فکر می‌کنند چرا هنوز راه حل برای این مسئله پیدا نشده؟
متأسفانه سال‌های مکرر است که این کار صورت می‌گیرد. در کشور نیاز به انکشاف دارد و منتظر پیشرفت و ترقی است.
یکی از بانهای وزارتخانه ای است که بودجه ما غیر اختیاری است و ممکن است در وسط سال برای ما کمک نکنند، چون بودجه ما به اختیار خود ما نیست و از منابع داخلی ما نیست. و ما برشان همیشه گفتیم که جای بسیار تاسف است که بعد از 18 سال هنوز دولت افغانستان قادر به تامین بودجه عادی و انکشافی خود نیست. یک بودجه کوچک 7-8 میلیارد دلاری است. باعث از این کمک‌های بسیار سرشار در طی 18 سال از منابع مختلف به ملی به ما رسید. از دید ما مشکل اساسی ما نبود یک دولت مقتدر ملی است.
فکر میکنین آیا به خاطر مصرف بودجه انکشافی با یک پلان انکشافی مقتدر در افغانستان، آیا باید یک نهاد دیگه به وجود بیاید تا از این روند بازنگری کنه و برنامه ریزی کنه؟ فکر میکنین در کل آیا این روند خوب شدنی هست و یا به همین منوال ادامه خواهد داشت؟
یکی از کارهایی که صورت گرفته 5 سال گذشته متمرکز ساختن خریداری ها و تدارکات دولتی در یک مرکز به نام تدارکات ملی بود که این به دلیل تراکم کار در اینجا خود از این مانی مصرف بودجه شد، چون به هزارا مورد اینجا جمع‌آوری می شد و سابقه رقم بود که توزیع شده بود. هر وزارتخانه نیازهای خود را تشخیص میکرد و بنابه او ضرورت خودش به وقت زمان این کار را میکرد. این تمام از این را آوردن در ارگ متمرکز کردن. هیچ وزارتخانه‌ای به تنهایی خود قادر به خریداری نیست. این نوع بیروکراسی مضاعف است. و به این امید که گویا شفافیت میاره، اما او هم تا جایی که تجربه نشان داد شفافیت در کار نبوده. ولی تراکم این کارها در یک مرکز سبب شد که با موقع کارها صورت نگیره و سبب این شده که بودجه مصرف نشه. یکی از دلایل کالفیلد میگن که بودجه مصرف نمیشه به خاطر از اینکه وزارتخانه در خریداری های خود صلاحیت نداره و ای را مجبورن به تدارکات مرکزی باید ببرن و او را در یک جلسه که هفته یک بار دایر میشه ای را سرش بس کنن. در حالت در گذشته وزارتخانه هر روز همون بخش تدارکات یا خدمات از او فعال بود و خریداری خود مطابق به قانون انجام میده.
جناب آقای حافظی، شما به موضوع بسیار خوب اشاره کردین. اداره تدارکات ملی افغانستان یکی از دلایل هایی که ایجاد شده موضوع مبارزه با فساد اداری و ایجاد شفافیت بوده که در این مورد به باور شما کندی را در کار وزارتخانه ها ایجاد کرده. به نظر شما چطور میتونه با توجه به فساد موجود در وزارتخانه ها و نهادهای دولتی این بودجه به شکل درستش به خاطر مسائل انکشافی در کشور استفاده شود؟
از دید ما این تجربه تاریخی موجودیت نهادهای متعدد که سبب توزیع کار میشه این یک گپ درست است از لحاظ اداره، به خاطر از اینکه وقتی شما یک وزیر مقرر میکنن باید بفهمند که وزیر که است آدم پاک است و آدم درست است. در اول کار باید دور مطمئن باشند که یک آدم فاسد باید یک وزیر مقرر نکنند، یک آدم فاسد باید یک معین اداری و مالی مقرر نکنند و اگر ایواز از اینکه اداره را از بین ببرند باید اداره را اصلاح کنند، اداره را باید شفاف بسازند. و خود کمیته ملی تدارکات خودش میگن که بسیار فسادزا بوده. حتی از این مؤسسات مستقل بین‌المللی هم نظر دادن، سیگار هم در این مورد گپ‌های داشت. انحصار خودش سبب از این میشه که هیچ پاسخگویی به هیچ مرجعی وجود نداشته باشه، مثلا اداره تدارکات که در اصل خود جناب رئیس جمهور افغانستان است و کدام مرجع از حساب بگیره. یک وزارتخانه را مدیر خدمات یا رئیس مالی و اداری زور خود هر سرانوال میتونه دنبالش بیاید ولی در کی بره پرسان کنه؟ کدام سرانوال جرات میکنه که از رئیس جمهور پرسان کنه یا از مسئولین درجه اول و مشاورین رئیس جمهور و مسئول تدارکات که نماینده خاص رئیس جمهور است از او پرسان بکنه؟ به این خاطر خود از این تحت عنوان فساد گذاری خودش فساد آفرین است. اول توضیح حقوقیش دهی بود که کارها به صورت انجام میشد. دومی که چرا ما اعتماد نکنیم به مامورین خود وقتی مامور مقرر میکنیم؟ میکانیزم های برای کنترل وجود داره، سرانوالی وجود داره، استخبارات وجود داره، محلات تفتیش وجود داره. ما میتونیم از طریق بتونیم شفافیت بیاریم و نظارت کنیم، ولی خود مراجع نظارت کننده که شخص رئیس جمهور در رأس کل امور قرار داره وقتی که در مسائل روزمره تدارکات مسئول شده باز شفافیت که تأمین کنه و کی بازپرس کنه، کی پرسان کنه. به این خاطر من شخصا خودم طرفدار متمرکز ساختن مسائل نیستم. میخوایم به شکل عادلانه توزیع شود وظایف بالای و اعتماد صورت بگیره بالای مامورین دولتی.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
قرار است قطر تا 3 سال بعد میزبان جام جهانی فوتبال باشد، اما کارگران خارجی که استادیوم‌ها و محل برگزاری مسابقات این جام جهانی را اعمار کرده‌اند هنوز هم در گرفتن مزدشان با مشکلات مواجه بوده و در برخی موارد شماری از این کارگران حتی بدون دریافت مزد چند ماه و چند سال کارشان به کشور خود برگشتند. سازمان عفو بین الملل از فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا و جامعه جهانی خواستار اعمال فشار بر قطر شده تا این کشور پیش از برگزاری جام جهانی 2022 میلادی فوتبال اصلاحات را در بخش قانون کار خود ایجاد کند. هنری رجوال خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از میرویس رحمانی میشنوید.
میزبانی قطر برای جام جهانی 2022 فوتبال توجه را به مشکلات کارگران خارجی در این کشور جلب کرده. کارگرانی که استادیوم‌ها و زیربناهای این جام جهانی را اعمار کرده‌اند. کارگران خارجی در قطر از نپرداختن مزد کار، وضعیت بد بدوباش و شرایط خطرناک کاری شکایت دارند. با دنبال اوج گرفتن این شکایت ها حکومت قطر موافقت کرد تا قانون حقوق کارگران و مهاجران را در سال 2018 بازنگری کند که در نتیجه کمیته های رسیدگی به منازعات کارگران و صندوق بیمه برای حمایت از کارگران ایجاد شد که علیه کارفرماهای خود اقامه دوام کنند. می رومانوس یک مقام سازمان عفو بین الملل می گوید که این همه اصلاحات تنها برای کاغذ محدود مانده است.
So things on paper look great. However, the reality on the ground once they do not get
واقعیت امر این است زمانی که کارگران خارجی مزدشان را دریافت نمی کنند و در محکمه اقامه دعوا می کنند در یک نبرد حقوقی طولانی گیر می مانند که تا فیصله محکمه 3 الی 8 ماه را در بر می گیرد. حتی پس از فیصله محکمه کارگران ضمانت دریافت مزد را دریافت نمی کنند. بسیاری آنها ناامید شده و با دست خالی به کشورشان می روند و برخی دیگر به امید دریافت مزد کارشان در وضعیت خیلی بدی با زندگی در قطر ادامه می دهند.
حدود 2 میلیون کارگر خارجی در قطر زندگی می کند که بسیاری آنان از کشورهای افریقایی و آسیای جنوبی هند. سازمان عفو بین الملل دوسیه بیش از 2000 کارگری را که برای 3 شرکت در بخش‌های ساختمانی و پاککاری کار کرده بودند بررسی کرده است. این شرکت‌ها مزد کارگران خارجی را به بهانه مشکلات مالی پرداخت نکردند و سپس با توقف فعالیت‌های خود قرارداد این کارگران را نیز فسخ کردند. برخی از این کارگران جبران خساره ناچیز دریافت کردند، اما بسیاری دیگر بدون گرفتن مزد به کشورشان برگشتند. میرومانوس بر رسیدگی مشکلات کارگران خارجی توسط حکومت قطر تاکید دارد.
با کارگران خارجی مزد پرداخت نشده. آنان در کشورشان قرضه با سود گرفته بودند، یعنی آنان قرضدارند. مزد آنان در قطر داده نمی شود. آنان با مشکلات روبرو بوده و برخی آنان قطر را ترک کرده نمی توانند. در وضعیت بسیار بدی در کمپ ها و بدون غذا، آب و برق زندگی می کنند.
حکومت قطر تاکید دارد که اصلاحات معنیدار را عملی کرده و ادعا می کند که در رسیدگی مشکلات کارگران با کارفرماهایشان کمک کرده است. سازمان عفو بین الملل می گوید که حکومت قطر باید هرچی زودتر قضات بیشتر را به خاطر سرعت بخشیدن برای رسیدگی به شکایات کارگران و پرداخت مزد آنان توظیف کند. میرومانوس گفت که این سازمان حامی حقوق بشر نگران است که پس از پایان جام جهانی 2022 فوتبال ممکن توجه جهان از وضعیت کارگران خارجی در قطر منحرف شود.
اگر وضعیت در حد اکثر یک سال آینده تغییر نکند، به نظرم دیگر هیچ فرصت برای تغییر وضعیت کارگران خارجی در قطر وجود نخواهد داشت.
سازمان عفو بین الملل همچنین گفت که با تکمیل شدن پروژه های ساختمانی جام جهانی 2022 فوتبال در قطر، انتظار می رود به جای کارگران مرد در این کشور، شمار زیاد زنان خارجی برای کار در بخش ارائه خدمات سیاحتی و مهمانداری در قطر استخدام شود و این اقدام زنان خارجی را نیز در معرض بهره برداری و بدرفتاری قرار خواهد داد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حکومت استرالیا تایید کرده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از اسکات موریسن صدر اعظم آن کشور خواسته تا او را در قسمت تحقیق در مورد منشأ گزارش رابرت مولر کمک کند. تقاضای کمک در راستای تحقیقاتی که به رهبری ویلیام بار لوئیس آرانوال ایالات متحده قبل از سفر هفته گذشته آقای موریسن به ایالات متحده مطرح شد. جزئیات این گزارش را از فاطمه حسینی میشنوید.
حکومت استرالیا گفته است که نهایت تلاش خود را به خرج خواهد داد تا وزارت عدلیه ایالات متحده را در راستای تحقیقات در مورد گزارش رابرت مولر همکاری کند. تحقیقات آقای مولر بر ادعای مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده متمرکز است. اظهارات وزیر خارجه پیشین استرالیا بخشی از عواملی بود که موجب تحقیقات در مورد احتمال مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2018 آمریکا شد. الکساندر دونر صدر اعظم پیشین استرالیا گزارش داده بود که جورج پاپادوپولوس یک عضو تیم مبارزات انتخابات دونالد ترامپ در مورد قصد روسیه مبنی بر بی‌اعتبار کردن هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2016 آگاهی داشته است. آقای دونر به تلویزیون ABC استرالیا گفته است که چیزی بیشتری در مورد گزارش و اظهاراتی که در ماه می 2016 کرده بود ندارد.
It's not just that I don't want to keep repeating myself, but I've just got nothing more to say.
این بدان معنا نیست که نمیخوام حرفای خود را تکرار کنم، اما چیزی بیشتر برای گفتن ندارم. هدفم این است که با این فرد محاوره داشتم و آن محاوره را انتقال دادم و یک بخش از آن محاوره را به آمریکایی ها هم انتقال دادم. هدفم این است که چیزی بیشتری وجود ندارد.
آقای پاپادوپولوس بحث در مورد جزئیات این موضوع را تکذیب کرده است. این عضو تیم مبارزات انتخابات دونالد ترامپ پس از آن مدت اندکی را در زندان سپری کرد که به FBI یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا در مورد ملاقاتی که با روسیه داشت دروغ گفت. بر اساس گزارش‌ها اداره دونالد ترامپ از مقام‌های استرالیایی خواسته تا شواهدی را پیدا کنند که گزارش رابرت مولر را بی‌اعتبار کند. گزارش رابرت مولر موجب خشم رئیس جمهور ترامپ شده است. آقای ترامپ مخالف راه اندازی تحقیقات در مورد اتهام مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بود و آن را کمپاین بر ضد خود عنوان کرده است. رئیس جمهور ترامپ در ماه می سال جاری گفت که ویلیام بار، لوئیس آرانوال آمریکا بررسی را آغاز خواهد کرد که تحقیقات آقای مولر چگونه آغاز شد. تحقیقات FBI به اثبات نرسانده است که تیم مبارزات انتخاباتی ترامپ با استفاده از توطئه بر انتخابات 2016 نفوذ کرده است. اما در این حال گزارش FBI تبانی احتمال تیم آقای ترامپ با روسیه را واضح نکرده است. مخالفان سیاسی حکومت در کامبرا پایتخت استرالیا حال می‌خواهند بدانند که مبادا استرالیا مورد سوء استفاده رئیس جمهور ترامپ قرار بگیرد و از این طریق منتقدانش را نادیده بگیرد. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا یکی از نزدیکترین متحدین بین المللی رئیس جمهور ترامپ تلقی می شود و در آخر هفته گذشته مهمان نهار دولتی در قصر سفید بود.
شنونده های عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا هفته شام ادامه دارد. ما قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص میشیم. روز خوشی داشته باشید.